گشته یه جور دیگه ای شدین.
دیدم خواهرم یه جمله گفته ولی خب همچین خاطرم نیست.
شمایی ازش که یادتونه بگی.
خب مثلا این که گفته تو زندگی به خیلی ها اعتماد نکنی.
راز دل تو به همه نگو.
هر حرفی رو هر جایی نباید بزنی. میدونین آدم خیلی وقتی با اطرافیانش رو راسته یه جورایی ازش سوء استفاده میکنن. خب این سوء استفاده اول به خودت لطمه میزنه، بعد به طرف دیگه دوست نداری باهاش رو راست باشی. ولی خب من اینجوری نبودم، نتونستم نباشم. دوست دارم با همه رو راست باشم تو زندگیم، حتی تو جامعه.
حالا حضور ذهن ندارم، برای یک جمله حضور ذهن ندارم.
جمله تاثیرگذار از داییم شنیدم.
چی گفتن؟
برای درس خوندن گفتش که هر کاری که میخوای انجام بدی، هر تفریحی میخوای انجام بدی، بعد از این که درستو خوندی انجام بده. و این جمله واقعا روی زندگیم تاثیر گذاشت.
چند سال پیش این جمله رو گفتم بهتون؟
شاید مثلا حدود 20 سال پیش.
درس خوندین؟
آره.
چی خوندین؟
مهندسی برق.
تاثیرگذارترین فرد زندگی من خواهرم بوده.
چرا؟
من با راهنمایی که به من کرده در مقاطعی که لازم بوده پیشرفت کردم.
آفرین. قدرشون رو میدونی؟
بله بله.
تأثیرگذارترین فرد یا تأثیرگذارترین جمله‌ای که شنیدید یا بهتون گفتن که زندگیتون دگرگون شده چی بود؟
این که مثل خورشید باشیم، یعنی حتی اگه خواستیم به کسی هم نتابیم نتونیم.
این که بهتون گفته؟
من یه استاد روانشناس دارم، یکی از بهترین استادهاییه که من تا حالا تو عمرم میتونم بشناسم، ایشون بهم گفتش.
از اون موقع تا الان زندگیتون چی شده؟ واقعا خورشید بودین؟
واقعا، یعنی حتی اون که نخواستم بهش مثلا خوبی کنم نشد، یعنی خوبیه رو همیشه داشتم.
و در آخر امیدوارم تک تک ما انسان تأثیرگذار زندگی هم باشیم.
داشتم از این شهر میرفتم، صدایم کردی، به خیالت که نمیفهمم، نمیگویی رد پای نگاهت را دلم از برست.
ممنونم از خانم هدیه شریفی، گزارشگر خوب مرکز خراسان، برای گزارش بسیار بسیار خوبشون که خیلی هم برای زحمت کشیده بودن. خب نشد که ما امشب با آقای مهدی فرجی فر، نویسنده جوان همدانی، ارتباط بگیریم، چون وقتی به ساعت نگاه میکنیم 1:52 است و به سرعت زمان این شبها سپری میشه. ما رو ببخشید، هم ایشون ما رو ببخشن و هم شما شنوندگانی که بهتون قول این ارتباط رو داده بودیم. اما تیمی که امشب در خدمت شما دوستان بودن از مرکز همدان، تیم تهیه‌مون خانم ها فاطمه طالبی و زهره جلیلوند بودن، صدا بردارمون مشتبه کرمپور بود، گوینده بنده بودم حمید محسنی در خدمتون، گزارش کردن که بهروز سرگزی از مرکز همدان بودن، خانم نجفی از سمنان و خانم هدیه شریفی از مرکز خراسان، ارتباطاتمون هم آقای امین مرتضایی. آنچه که نبایستی از قلم می افتاد و افتاد نام نویسندگان برنامه بود. خانم ها طالبی و زهره جلیلوند هم نویسندگی امشب رو به عهده داشتن. انشالله که تونسته باشم رضایت خاطر شما رو فراهم بکنم. صبح همان مهربانی نگاه توست و چشمایی که سروده های دلم را جاری می کند. صبح تنها با تو صبح می شود. از همدان، آن هم همدان کهن، به ایران سربلند، با امداد جمعه شما خوش و طلوع صبح انتظار به زودی باشه انشالله. با امید جمعه موعود، لحظه هاتون به رنگ خدا، دلتون آرام و تنتون سالم و بانشاد باشه. خداوند یار و نگهدارتون.
دارون ارشادان ادلان ارفان نفسه حیات محسن یایان ارک نغمسه قدمان اللرین ویگار لسسه سوالان یردونون دانشار دلی اردبیل رادیوسو
AM موجوده 1512 کیلوهرتز FM'de 94 ممیز 1 مگاهرتز
Mühterem işidənlər Ərdəbil Radiosundan Paxş Vahidinə səsimizi işidəyirsiniz. Sizin hamrohluğuzdan mı düşəkçirəm? Şapın yürəm işə bənaməsi idi. Zində surətində hamədə mərkəzindən paxş oldu. Xidmət üzrə xidəmi bənamələrindən birinci mədi. Abonanın 28-ci günü. Siz üçün xoş ləhsələr və xoş u xorram rüzgar arzəyiləm həmişə çişimi bir fəsələ paxşın xidmət üzrəm tə qeydək bənamələri davamladıq. سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند؟ سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند؟ همدم گل نمی شود یاد سمن نمی کند؟ دیگلی ز تو رش کردم از سر فسوس گفت که این سیاه کج گوش به من نمی کند؟ تا دل هرزگرد من رفت به چین زلف او زن سفر دراز خود عزم وطن نمی کند Mühterem işidenlerimiz lütfen bağlamalarını dönmesinde Erdabil Radyosu'ndan bu saatte Çetabişah bağlamasını işidin.
کتاب شب با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما همراهان عزیز و یاران با وفای برنامه کتاب شب. امشب بخش دوم بازخوانی داستان بود نوشته آلیس مونرو را با ترجمه مرجان حسنی راد و تنظیم رادیویی مجتبی گلستانی میشنوید. در قسمت قبل شنیدید یک زن جوان به نام دوری برای دیدن لوید که شوهر اوست به شهر دیگری میرود و در راه سه اتوبوس عوض میکند. او در تمام طول راه به گذشته میاندیشد و به خانم سندس که مشاور روانشناس اوست. خانم سندس از دوبار ملاقات قبلی دوری با لوید بیخبر بوده است. از شما دعوت میکنم به قسمت دوم این اثر گوش کنید. دوری در پاسخ خانم سندس که پرسید آیا لوید تغییری هم کرده، لب بالایش را به دندان گرفت و سعی کرد بفهمد لوید چه تغییری میتوانست کرده باشد. او خیلی آرام بود. دوری تا حالا هیچ وقت او را اینقدر آرام ندیده بود. حتی به نظر نمی آمد بداند که باید روبروی دوری بنشیند. اولین چیزی که دوری به او گفته بود این بود که نمیخوای بشینی؟ و او گفته بود میتونم. دوری به خانم سندس گفت یه جورایی مات و مبهوت به نظر می رسید. با خودم فکر کردم شاید بهش دارو می دن. خانم سندس گفت شاید چیزی که باعث بشه اون بتونه تعادلش را حفظ کنه. اینو باید بدونی. نمی دونم با هم صحبت کردیم؟ دوری با خودش فکر کرد آیا اصلا می شود به آن حرفا گفت صحبت کردن؟ دوری از او چند سال احمقانه پیش پا افتاده کرده بود. حالش چطور بود؟ خوب. به او غذای کافی میدهند، او فکر میکرد میدهند. اگر میخواست راه برود، آنجا محبتهی برای راه رفتن وجود داشت؟ تحت نظارت بله، او فکر میکرد میشود اسم آنجا را محبته گذاشت. فکر میکرد میشود اسم آن را راه رفتن گذاشت. دوری به لوید گفته بود، باید هوای تازه بخوری. او گفته بود، درست است. نزدیک بود از او بپرسد دوست جدیدی پیدا کرده است، همانطوری که از بچه ها درباره مدرسه میپرسی، همانطوری که اگر بچه هایت به مدرسه میرفتند از آنها میپرسیدی. خانم سندس در حالی که آرام جعبه دستمال کاغذی را به طرف او هل میداد گفت بله بله. دوری احتیاج به آن نداشت، چشمایش خشک بود. مشکل از جای دیگری آب میخورد، تنگی نفس. خانم سندس که می دانست نباید به دوری دست بزند فقط منتظر ماند و لوید انگار که فهمیده باشد دوری چه چیزی را می خواهد بر زبان بیاورد به او گفته بود خیلی وقتا یک روانشناس می آمد و با او حرف می زد. لوید گفته بود بهش می گن داره وقتش تلف می کنه. من همونقدر که او می دونه می دونم. تنها باری بود که به نظر دوری او داشت خود واقعیش را نشان می داد. تمام طول ملاقات قلب دوری به شدت می تپید. با خودش فکر می کرد الان است که بیهوش شود یا بمیرد. برایش خیلی سخت بود به لوید نگاه کند و او را که لاغر و موخاکستری، خجول و در این حال بی تفاوت مثل آدم آهنی ولی دست پاچه شده بود در ذهنش مجسم کند. هیچ کدام از اینها را به خانم سندز نگفته بود. ممکن بود خانم سندز با سیاست خاص خودش بپرسد دوری از چه کسی می ترسد؟ از خودش یا لوید؟ ولی دوری نمی ترسید. وقتی ساشا 1.5 سالش شد، باربارا آن به دنیا آمد و وقتی او 2 ساله شد، آنها صاحب دیمیتری شدند. با هم برای ساشا اسم انتخاب کرده بودند و قرار گذاشته بودند از آن به بعد لوید اسم پسرها را انتخاب کند و دوری اسم دخترها را. دیمیتری اولین فرزند آنها بود که به قولنج دچار شده بود. دوری فکر کرد شاید به او شیر کافی نمی رسید، یا اینکه شیری که به اون میرسید به اندازه کافی غنی نیست یا بیش از حد غنی است. به هر حال این فکرها درست نبود. لوید از خانمی که از مؤسسه‌ای که در زمینه ترویج و حمایت از شیردهی مادران به نوزادان خود فعالیت میکرد خواست بیاید و با دوری صحبت کند. آن خانم گفت هر کاری میکنی نباید به او غذاهای مکمل بدی. میگفت این کار کوچیک تو تبعات بزرگی رو در پی داره و به زودی او تو رو به کلی پس میزنه. یک جوری حرف میزد انگار این اتفاق یک فاجعه بزرگ است. آن خانم تقریبا نمیدانست که دوری از پیش از این کار دادن غذاهای مکمل به دیمیتری را شروع کرده است و به نظر می آمد این حرف که دیمیتری آنها را ترجیح می دهد درست است. دیمیتری هر قد که می گذشت بیشتر و بیشتر او را پس میزد. حدود 3 ماه بعد او فقط از 6 شیر می خورد و هیچ راهی برای پنهان کردن این از لوید وجود نداشت. دوری به او گفت شیرش خشک شده است و او مجبور شده کار تغذیه بچه با غذاهای مکمل را شروع کند. لوید به دوری گفت که او یک دروغگوست. آنها دعوا کردند. طولی نکشید که با هم آشتی کردند. ولی هر باری که دیمیتری از چیزی میترسید، هر بار که سرما میخورد یا از خرگوش خانگی بچه های دیگر میترسید، یا وقتی که اصرار داشت روی صندلی بنشیند در حالی که برادر و خواهرش وقتی همسن او بودند بدون کمک دیگران راه می رفتند، کوتاهی دوری در شیر دادن به بچه یادآوری می شد. نخستین باری که دوری به مطب خانم سندز رفته بود، یکی از خانمهای دیگری که آنجا بود به او یک بروشور داده بود. روی آن حروف طلایی و ارغوانی نقش بسته بود. وقتی که متحمل فقدانی تحمل ناپذیر شدید، داخل بروشور تصویر کمرنگ مسیح و چند کلمه پررنگتر به چشم می‌خورد که دوری آنها را نخواند. در صندلی‌اش روبروی میز در حالی که بروشور را محکم در دستش می‌فشرد شروع به لرزیدن کرد. خانم سندز مجبور شد بروشور را به زور از دست دوری بیرون بکشد. خانم سندز گفت کسی اینو به تو داد؟ دوری گفت اون خانم، و سرش را به طرف در بسته برگرداند. خانم سندز گفت اینو نمیخوای؟ دوری گفت وقتی ناراحتی اونا برای اینکه دوباره بهت یادآوری کنن تلاش میکنن. اونا فکر میکنن بعد همه چی درست میشه. و بعد متوجه شد که این جمله شبیه همان چیزی بود که مادرش وقتی خانمها با پیامهای مشابه برای عیادتش به بیمارستان میامدند بر زبان میآورد. خانم سندز آه کشید. او گفت خب مطمئنن به همین سادگی نیست. دوری گفت حتی شدنی هم نیست. خانم سندز گفت شاید نه. آن روزها دوری و خانم سندز اصلا از لوید حرف نمی زدند. دوری تا آنجایی که می توانه سعی می کرد به او فکر نکند و وقتی هم که نمی توانه جلوی خودش را بگیرد او را به عنوان مصیبت وحشتناکی که طبیعت بر سر راه قرار داده است به یاد می آورد. دوری گفت اگه هم به همچین چیزی اعتقاد داشتم، منظورش چیزی بود که در بروشور نوشته شده بود و ادامه داد فقط این بود که میخواست بگوید چون این اعتقادی زمانی سودمند است که بتواند لوید را در حال سوختن در جهنم تصور کند یا یک چیزی مثل این، ولی نتوانست حرفش را ادامه دهد چون حرف زدن از آن خیلی احمقانه بود. لوید اعتقاد داشت که بچه هایشان باید در خانه تعلیم ببینند. این به دلایل قوانین مدرسه نبود، قوانینی که مخالف دایناسورها و مردم غارنشین و میمونها و همه این چیزها بود. به خاطر اینکه میخواست آنها نزدیک پدر و مادرشان باشند و به تدریج و با احتیاط با دنیا آشنا شوند، نه اینکه یک دفعه بیفتن وسط آن. او میگفت فقط فکر میکنم اونا بچه های من هستند. منظورم اینه که بچه های ما هستند، نه بچه های وزارت آموزش و پرورش. دوری مطمئن نبود که بتواند از پس این کار بر بیاید، ولی معلوم شد که وزارت آموزش و پرورش کتابچه های راهنما و برنامه درس ها را داشت که میشد آنها را از مدرسه محل گرفت. ساشا پسری باهوش بود که عملا خودش خواندن را یاد گرفت و دوتای دیگر هنوز کوچکتر از آن بودند که بتوانند چیز زیادی یاد بگیرند. عصرها و روزهای تعطیل لوید به ساشا درسهایی درباره جغرافیا، منظومه شمسی، خواب زمستانی حیوانات و چگونگی کارکرد ماشین‌ها می‌داد و هر سوالی که مطرح می‌شد بر سر آن موضوع می‌رفت و آن را توضیح می‌داد. خیلی زود ساشا از برنامه مدرسه جلو زد، ولی دوری به هر حال تمرین‌ها را از مدرسه می‌گرفت و او را وادار می‌کرد تمرینات را به موقع حل کند تا قوانین مدرسه هم رعایت شود. مادر دیگری هم در محله بود که به بچه‌هایش در خانه درس می‌داد. اسمش مگی بود و یک مینیون داشت. لوید برای رفتن به محل کار ماشین را لازم داشت و دوری بلد نبود رانندگی کند و به خاطر همین وقتی که مگی به او پیشنهاد داد هفته یک بار که مدرسه برای تحویل دادن جواب تمرین ها و گرفتن تمرین های جدید می رود او را هم با خود ببرد، دوری خیلی خوشحال شد. روشن بود که بچه ها را هم با خود می بردند. مگی دو تا پسر داشت. پسر بزرگتر به چیزهای زیادی حساسیت داشت و مگی مجبور بود کاملا مراقب هر چیزی که او می‌خورد باشد. به خاطر همین بود که به او در خانه درس می‌داد و بعد انگار مجبور شد به پسر کوچکترش هم در خانه درس بدهد. او می‌خواست کنار برادرش بماند و به هر حال بیماری آسم هم داشت. دوری وقتی که سه فرزند سالمش را با آنها مقایسه می‌کرد خدا را شکر می‌کرد. لوید می گفت دلیلش این بود که دوری وقتی که جوان بود بچه‌هایش را به دنیا آورد، در حالی که مگی تا سنین بالاتر صبر کرده بود. درباره سن مگی مبالغه می کرد، ولی این درست بود که او بچه دار شدن را عقب انداخته بود. او عینک‌ساز بود. او و شوهرش تا وقتی که او بتواند دوره‌های عینک‌سازی را تمام کند ازدواج نکرده بودند. بعد بیرون شهر خانه خریدند و تشکیل خانواده دادند. مگی قد بلند، خوشرو و خودرأی بود. لوید پشت تلفن او را دست می انداخت. این رفتارش واقعا دوری را ناراحت نمی کرد، ولی نگران بود شوخی های لوید پشت تلفن باعث شود مگی فکر کند او بیش از حد خودمانی و بی‌مبالات است یا دست کم دارد وقتش را تلف می کند. مثلا لوید می گفت می خواهی به خانم پیره حرف بزنی؟ آره همینجاست، داره شلوارکارم رو تخته شستشو میسابه. ببین فقط یه شلوار دارم، ولی معتقدم باید سرشو گرم کرد. دوری و مگی عادت کردند بعد از گرفتن تمرین ها از مدرسه با هم برای خرید به بقالی بروند. بعض وقتها قهوه می خریدند و بچه ها را به پارک ریورساید می بردند. آنها روی نیمکت می نشستند در حالی که ساشا و پسرهای مگی با هم مسابقه دو می‌گذاشتند یا از وسایل بازی پارک آویزان می‌شدند و باربارا آن تاب می‌خورد و دیمیتری در جعبه مخصوص شنبازی بازی می‌کرد یا اگر سرد بود در ماشین می‌نشستند. معمولاً درباره بچه‌ها و غذاهایی که می‌پختند حرف می‌زدند. ولی دوری متوجه شد پیش از اینکه مگی دوره عینک‌سازی ببیند دور اروپا را گشته و مگی هم فهمید دوری وقتی که خیلی جوان بوده ازدواج کرده، همینطور این که چطور اولش راحت باردار شده. یک بار مگی گفت همه چیز خوبه؟ منظورم ازدواجتونه، خوشبختین؟ دوری بدون اینکه تردید کند گفت بله. بعد از آن بیشتر مراقب حرف زدنش بود، متوجه شد چیزهایی هست که او با آنها عادت کرده ولی طرف مقابل ممکن است آنها را درک نکند. همراهان عزیز خسته نباشید. امشب بخش دوم داستان بود اثر آلیس مونرو را با ترجمه مرجان حسن یراد و تنظیم رادیویی مجتبی گلستانی شنیدید که امیدواریم پسندیده باشید. شما دوستان عزیز چنانچه مایل باشید برنامه‌های کتاب شب را در اختیار بگیرید، میتونید به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید: www.radiotehran.ir. تا فردا شب و ادامه داستان بود، همه شما عزیزان را به خدای بزرگ بسپاریم. خدا نگهدار.
چطور بشم اول برنامه دی حضور رضا تقدیم اول دیمه افترامه شدن لرمیز سیزن خواهش الیوخ چی بشم بشن برنامه لرن اسبت نصر از پیشناد و زوزا بزن اردا گوین و یتی رو بزا تا عزیز همکالارمز استفاده لسن هر سیزن نظر پیشناد و انتخاد لارستان جمعه دی آبانان ایرمی سک جزنزی جونی پخشن خدمت و زیم بیر فاصله تا گیدخ برنامه لر حضور رضا ادامه تابسن. فراغی گویدو نگارن کنون دارتخ داغ، فراغی گویدو نگارن کنون دارتخ داغ، یخوند و فرگت دل داردن بیر از فراغ، قرار و صبرمی پروانه مثل کنلمدن، اپردو بیر گزل آهو بخشل گنسه دوداغ،